أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نکته هایی رو که پیرامون وجود مقدس امام حسین علیه السلام عرض می کردیم رو آغاز می کنیم با استمداد از وجود مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. در بخش اول از 14 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود، در روایتی است از ابن طاووس از حذیفه که این روایت در بهار شریف جلد 44 صفحه 186 با همین مضمون آمده است. جناب حذیفه ابن الیمان رو بزرگوارانی هستند که آشنا هستند، به هر حال از اصحاب سر امیر المؤمنین سلام الله علیه هستند و از معدود افرادی که در تشییع حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شرکت کرد. جناب حذیفه شهرتشون بیشتر به خاطر روایاتی است که در شناخت اهل نفاق در زمان پیغمبر نقل کردند، از اصحاب سر پیامبر شده و پیامبر منافقین رو بر او معرفی کرده اند و او در جریان به سوء قصدی که نسبت به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بود، متوجه کسانی که چنین سوء قصدی داشتند شد. در زمان عثمان خلافت مدائن رو بر عهده داشت، در بخشی از دوره خلافت عثمان، و وجود مقدس امیر المؤمنین پس از کشته شدن عثمان نامه ای نوشتند و او رو در این مأموریتی که داشت تثبیت کردند و توصیه هایی به او فرمودند. حالا روایت رو جناب حذیفه با هی جیمی بیان می‌فرمایند که شنیدم از حضرت حسین سلام الله علیه در زمان حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی وجود مقدس پیامبر اکرم، در حالی که امام حسین علیه السلام کودک بودند، ایشان می‌فرمودند به خدا سوگند جمع خواهند شد برای ریختن خون من طاغیان بنی امیه. و سرکرده ایشان عمر ابن سعد خواهد بود. روایت از سید الشهدا سلام الله علیه در زمان کودکی. حذیفه میگوید که من از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه پرسیدم که آیا حضرت رسالت تو را به این مطلب خبر دادن؟ آیا این خبریه که تو از نزد پیامبر داری؟ فرمود که نه. پس من رفتم به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و سخن آن حضرت را نقل کردم. وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودند علم او علم من است. یه تأمل کوتاهی در این روایت داشته باشیم، به نظر میرسه یه جمله قابل استنتاج است و اون این است که ما مکانیزم علم اهل بیت علیهم السلام را نمیفهمیم. ما مکانیزم علم اهل بیت علیهم السلام را نمیفهمیم. یعنی چی علم او علم من است؟ در حالی که راجع به علم پیغمبر سخنها الکن است. این مربوط به چه زمانی است؟ زمان کودکی سید الشهدا سلام الله علیه. الان شما عاقل‌ترین عقلا رو بیاورید، اصلا میتواند این رو درک کنه که یعنی چی؟ نمیفهمه. بگیم آقا شما بهترین طراحی ها را داشته اید، شما مکانیزم این علم را برای ما طراحی کنید، بگید چگونه ممکن است برای کودکی توسط پیامبر اکرم گفته شود که علمش علم منه. این علمش علم منه یعنی چی؟ یعنی در زمان رسالت خاتم الانبیا وجود مقدس امام حسین علیه السلام به چه چیزی دسترسی دارند؟ از چه دریایی ایشون بهره‌مندند و استفاده میکنند؟ اینا چیزایی که ما نمیفهمیم، میتونیم راجبش ببافیم. گاهی اوقات افراد احساس میکنن که اگر مثلا در این زمینه ها سخنی نگند مثلا خیلی آدم های ضعیفی هن. نه، آدم میتونه ببافه ولی باید اولش مشخص کنه که من دارم میبافم، یا باید معلوم باشه که مشغول بافتن است، و الا اصلا ماها دسترسی به این مراتب و فهم این سخنان نداره. نکته 28 در احادیث معتبره از طریق خاصه و عامه روایت شده. این یکی از اسنادش در مدارک شیعی کتاب شریف بهار جلد 44 صفحه 188. ولی بزرگوارانی که این متن ها رو آماده میکنن در مقابل این سند یادداشت بفرمایند که این روایت در کتب عامه و کتب خاصه متعدد روایت شده. و اون چه بوده است؟ این که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در خواب بودند، در موارد مختلفی حضرت صدیقه سلام الله علیها در حال استراحت بودند، در حالی که وجود مقدس امام حسین علیه السلام در گهواره می گریستند و جناب جبرئیل آن حضرت را حرکت می دادند و با ایشان سخن می گفتند و ایشان را ساکت می کردند. این ارتباطی به این مطلب نداره که حضرت زهرا سلام الله علیها خواب زیاد داشتن، نه، در موارد متعددی مشاهده شده که وقتی از صدیقه در حال استراحت بودند و وجود مقدس امام حسین علیه السلام در گهواره بوده اند، گهواره توسط جناب جبرئیل در واقع حرکت داده می شده، با امام حسین سخن می گفته، حضرت رو آرام می کرده تا از صدیقه استراحت کنند. که شماها گاهی شنیده اید که جبرئیل گهوار جنبان وجود مقدس امام حسین علیه السلام بوده. و وقتی حضرت زهرا بیدار می شدن می دیدن گهواره امام حسین می جنبد و کسی دارد با او سخن میگوید، ولی اون فرد نمایان و آشکار نیست. وقتی از پیامبر سوال میپرسیدند به وجود مقدس خاتم الانبیا، میفرمودند که مثلا امروز من با چنین احوالی مواجه شدم. وجود مقدس خاتم الانبیا میفرمودند که او جناب جبرئیل بوده است. نکته 29، این روایت در کتاب شریف کامل الزیارات هست، در مستدرک الوسائل هست، در جلاء العیون هست، سند بهارش جلد 44 صفحه 279. راجب کتاب کامل الزیارات قبلا سخن گفته ایم. بله، خانم یعقوبی می دانند که نویسنده کتاب شریف کامل الزیارات چه کسی است، کدام بزرگوار است.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. مربوط به آقای کلینی نیستن؟
خیر، مرحوم جعفر ابن قولوی با قاف، که مزارشون کجاست؟
شیطان
نه، دارید اینا رو با علم میگید یا دارید حدسیاتتون رو بیان میکنید؟
من نرفتم
نه. نه، خواهشم اینه که اونایی رو که میدونید بگید، اونایی که نمیدونید یا مشکوکید نگید، اونایی که میدونن میگن. ممنونم خانم یعقوب. خب اونهایی که میدانستن میفرمایند. این روایت رو ایشان از ابن خارجه روایت میکند که روزی خدمت امام صادق علیه السلام بودیم و جناب امام حسین علیه السلام را یاد کردیم. حضرت بسیار گریستند و ما گریستیم. پس از آن یاد کردیم امام حسین علیه السلام را. در بعضی روایات داره روزه خواندند، شعر گفتند، مثلا شعر خواندند. نه، صحبت اینجا اینه که یاد کرده امام حسین بود. پس حضرت سر برداشتند و فرمودند که وجود مقدس امام حسین علیه السلام می فرمود منم کشته گریه و زاری. هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه گریان می گرد. یه روایت دیگه با همین مضمون عرض کنم، بعد یه توضیحی راجع به این دو روایت بیان کنم. از همان منبع یعنی کتاب کامل الزیارات، ولی در بهار جلد 44 صفحه 280، چون بهار چه بسا سریعتر و راحتتر برخی بتوانند پیدا بکنن، وقت اونجا باز سند روایت را معمولا بیان کرده که از کجاست. در روایت است هیچ روزی وجود مقدس امام حسین علیه السلام نزد حضرت صادق سلام الله علیه مذکور نمی شد مگر آن که کسی آن حضرت را تا شب متبسم نمی دید. و در تمام آن روز حضرت محزون و گریان بودند و می فرمودند که جناب امام حسین علیه السلام سبب گریه هر مؤمن است. خب به نکته های این دوتا روایت توجه کنیم. ببینید این که هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه گریان می گردد، در واقع می شود در ذیل این جمله این رو توضیح داد که معنا و مفهومش اینه که هیچ کسی نیست که محبت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت گرامیشون رو در دل داشته باشد از امام حسین سلام الله علیه یادی شود، از مصیباتشون، از ماجرای شهادتشون، و اون فرد گریان و نالان نشود، محزون نشه. به یه تعبیری یکی از ملاک‌های ما در ارزیابی خودمون برای اینکه ببینیم که ما تا چه حدی در مراتب ایمان پیش رفته ایم اینه که دلمون به نام امام حسین علیه السلام به لرزه بیفته. حالا اگر کسی همون لحظه اشکش جاری نشد، سریع البکا نبود، یا به هر دلیلی خودش رو کنترل کرد، این به این معنا نیست که دلش دچار لرزش و حزنی نشود. در مقابلش اگر ما دیدیم دلهامون نسبت به نام مقدس امام حسین و آنچه مربوط به امام حسین است لرزان نمی شود، محزون نمی شه، اینجا جایی که باید دادم استغفار رو زیاد کنه. وقتی شما دقت میکنید در تاریخ انبیا میبینید وجود مقدس حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام همین سوال رو میپرسد در زمانی که قرار است توبه اش پذیرفته بشه. وقتی حضرت جبرئیل او را میآموزند که خدا را این گونه قسم بده، بعد عرضه میدارد میگه خدایا چه سری است در نام حسین که وقتی من نام دیگران را میبرم و از دیگر بزرگان یاد میکنم که تو به من آموختی و علم آدم الاسماء، من احساس شعف میکنم، قلبم روشن میشه، قلبم احساس تراوتی پیدا میکنه، ولی این نام مقدس که برده میشود من انگار غم عالم بر دلم نشسته. که اونجا حضرت جبرئیل روزه حضرت سید الشهدا رو میخوانند و آدم میگرید که به واسطه اون گریستن خدا بر او ترحم میکند و او را میآموزد. مطلب دیگری که باید اینجا در ذیل این دو روایت توجه کرد اینه که حالا وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه اگر در روزی نام امام حسین برشون برده می شد تا شب متبسم نمی شدن. لااقلش اینه، یعنی حداقل این مواساتی که ما با امام صادق سلام الله علیه باید داشته باشیم اینه که در کربلای معلا، در مجالس سید الشهدا و در زمانهای متعلق به امام حسین علیه السلام این حالت در ما ملکه بشود. حداقلش اینه. کسی مراتب بالاتر رو جستجو میکنه؟ بله، خیلی مراتب بالاتر. ولی اگر مراتب بالاتر رو جستجو نکرد، حداقلش اینه که مجلس امام حسین که شرکت میکنیم، پرچم سیاهی زدن یا پارچه سیاهی دور کشیدن، لااقل آدم اونجا مشغول تعریف کردن چیزهایی که تو گوشیشه و اینها نشود. لااقلش وارد مجلس امام حسین میشه، یه حالت حزنی به خودش بگیره. مجلس عزای سید الشهدا وارد شد، لازم نیست مجلس عزا حتما روز عاشورا باشه. نه، اینجا مجلس عزاست. مگر شما هر ختمی که شرکت میکنید همون لحظه مثلا زمان تدفین میته؟ نه، مدتی گذشته، زمانی بر اون، ولی شما حالت حزن به خودتون میگیرید اگر کسی وارد مجلس ختم و تسلیتی بشه که حالت حزن به خودش نگیره، دیگران او رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن. این حداقل ادب است. پس در سه جا و در سه موقعیت حداقل ادب اینه که آدم حالت حزن به خودش بگیره. یک، خود کربلای معلا، یعنی وقتی کسی مشرف شده دیگه تو کربلا بشینن جوک بگن، بخندن معنی نداره. تو خود مجلس امام حسین سلام الله علیه هر روزی از سال میخواد باشه، لزومی نداره فقط ایام محرم. و دیگر در ایام حزن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. حداقلش اینه که یه خورده آدم باید این ادب رو رعایت بکنه. بله، ولی بله، الان ما داریم راجع به امام حسین سلام الله علیه. نکته سیوم، شیخ طوسی و شیخ مفید و ابان ابن تغلب روایت کردند، هر کدام با اسناد مختلف. شیخ مفید در امالی خودش آورده، شیخ طوسی هم در امالی آورده، بهار 44 صفحه 278. حضرت صادق علیه السلام فرمودند، خیلی روایت زیبا و مهمی است، نفس آن کسی که به جهت مظلومیت ما محموم باشد. نفس و علامت بذارید که بعد خواستید بخونید نفس نخونید. نفس آن کسی که به جهت مظلومیت ما محموم باشد، دوچار هم و غم شده باشه، نفسی که میکشه تسبیح. ببینید، این به جهت این نیست که ما حساب کتاب ثوابامون رو بکنیم، ما دستمون خالیه. به جهت اهمیت زمانی است که شما در مجلس اهل بیت نشسته اید و محزونید. هنوز روزه خان روزه ای هم نخوانده، اشکتون هم جاری نشده است، و اندوه او عبادت. همین که محزون ناراحت، خدا بهش اجر عبادت میده. و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان در راه خدا جهاد است. راجب اسرار اهل بیت سلام الله علیه اجمعین قبلا یه توضیحاتی دادیم، اگه اجازه بدید الان من وارد اون نشم. سپس حضرت فرمودند واجب می کند این حدیث به آب طلا نوشته شود. بازم به معنای این نیست که طلا ارزشی داره، به این معناست که نفس کشیدن و آه کشیدن و اندوه بردن به جهت حرمت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و حزنی که بر دل شیعیان از مصیبت سید الشهدا وارد می شود، این انقدر در درگاه خدا ارزش داره و مهمه. نکته 31 روایت در بهار شریف جلد 44 صفحه 221 حدیث 1. توجه دارید بعضی از روایت هایی که من عرض میکنم روایت مفصل تر است، گاهی مثلا یه مقدمه ای دارد، راوی میگه من از فلان قسمت شهر آمدم مثلا به فلان قسمت، یا حضرت در این شرایط بودن. ما معمولا به اون حواشی روایت نمیپردازیم، گاهی اوقات هم مطالب دیگری در روایت آمده که خیلی مهمه ولی به هر دلیلی الان مرتبط با بحث ما نیست. بنابراین نه، اگر کسی روایت رو مراجعه کرد به این معناست که دیگر قسمتاش اهمیت نداشته و نه به این معناست که مثلا ما نمیخواستیم مثلا حتما روایت رو میخواستیم ناقص بخوانیم. نه، ما جهتی از روایت رو برگزیده ایم، عرض میکنیم، بهش توجه میکنیم. محمد ابن مسلم از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل میکنه، بنابراین به نظر میرسه روایت از هر دو بزرگوار است. فرقی هم نمی‌کنه، اگه از یک امام باشد هم برای ما جایگاه ویژه دارد. ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام، عوض با عین و صاد زاد، عوض الحسین علیه السلام من قتله، خدای متعال در عوض شهادت امام حسین علیه السلام با اون وضع و با اون شرایط، خدا برای امام حسین سه چیز را قرار داد. یک، ان جعل الامامت فی ذریته، وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه ابو الائمه هستند نسبت به ائمه بعد از خودشون، خدای متعال امامت را در ذریه وجود مقدس امام حسین علیه السلام قرار داد. و شفاء فی تربته، و در تربت اون بزرگوار شفا قرار داد. و اجابت دعای عند قبره، در این روایتی که داریم میخوانیم به این سند اجابت دعا نزد قبر امام حسین علیه السلام با اون چیزی که در ذهن ما هست که تحت قبته، این روایت متفاوته، مغایرتی هم نداره. تحت قبه امام حسین علیه السلام بودن با نزد قبر امام حسین و عند قبره بودن هر دو در واقع یک مختصات رو داره، حالا یه خورده اونجا دقیقتر یا نزدیکتر به حرم است. بنابراین با استناد به این روایت می شود گفت اجابت دعا نزد قبر امام حسین علیه السلام هم از الطافی است که خدا شامل حال سید الشهدا سلام الله علیه کرده است. در ارتباط با این
معذرت میخوام، سلام
علیکم.
ببخشید،
کلمه
بعد از
اول
حسین علیه السلام چی بود؟
قتل شد. من قتله، در ازای کشته شدنش، من قتله.
بعد اولین کلمه از شماره یک،
ان جعل الامامت فی ذریته.
متشکرم.
خواهش. در ارتباط با شفای تربت امام حسین علیه السلام نکته های متعددی گفته شده است و مطالب مختلفی هست. یک کتاب قشنگ موجزی هم هست، قبلا یادمه که در یک جلسه معرفی کردم ولی الان اسمش یادم نمیاد، در زمان استراحت این کتاب رو عنوانش رو نگاه میکنم بهتون عرض میکنم. یه نکته هایی راجع به تربت امام حسین علیه السلام داره. من میخوام این نکته ها رو با یه جمله مختصری در واقع بر شما خلاصه کنم و یک حکایتی رو هم براتون عرض بکنم که احتمال زیاد این حکایت را نشنیده باشید. او جمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که آنچه از روایات و حکایات معلوم میشود این است که احترام به تربت امام حسین و بی احترامی به تربت امام حسین سلام الله علیه برای احترام گذارنده برکات داره و برای بی احترامی کننده عواقب سوئی در بر داره. یعنی این اصل سخن در بحث تربت امام حسین. تربت امام حسین قابل احترام است. این احترام هم یا این بی احترامی هم در قالب جدول نمی گنجه. بعضی از چیزا بله بی احترامی حساب میشه. فرض بفرمایید بالاخره اگه یه نفری تربت را از روی بی احترامی پرت بکنه، خب این جسارت به تربت روشن هم است. اما حالا شما دارید در یه جای رد میشید بدون هیچ قصدی، پاتون میره روی مهر، انقدر هم فشار جمعیت هست و اصلا شما دولام نمیتونید بشید. تو خود حرم امام حسین فرض کنید دولام نمیتونید بشید مثلا مهر رو ببوسید یا جا همین اون فردی هم که داره نماز میخونه اشتباه کرده مثلا مهر رو اونجا ببوسید ولی شده دیگه، حالا اون مهرم تربت. ببین شما اینجا قصد بی احترامی که ندارید، حداقلش این است که آدم در این زمانها استغفار کنه، خدایا ببخش من نمیخواستم جسارت مهر کنم ولی اصلا الان دولام نمیتونم بشم، یعنی مثلا ممکنه جمعیت من رو زیر دست و پا قرار بده. پس خیلی از جاها احترام گذاشتن و بی احترامی کردن عرفی است، یعنی شریعت مقدس اینها را به عرف وابسته کرده. یا عرفاً شما الان حالت عزا داری. میدانید در آداب روز عاشورا هست که آقایان، حالا اگه خانم ها مثلا در محیطی باشند که نامحرم نباشه چه بسا این براشون باشه، من خاطرم نیست که نوشته باشند مثلا آقایون و خانم ها، ولی به نظرم میرسه که این هست. لااقل مرا آقایونشون میدانم که آقایون پای برهنه باشند، آستین ها رو بالا زده باشند و حالتشون مثلا موشون شان نکرده باشه، یه حالت حزن و مصیبت و غمی داشته باشن و این در ظاهرشون هم باشه. چرا این توصیه رو کردن؟ برای که عرفن کسی که عزا داره این دنبال خلاصه حتی دگمه های مثلا جلوی لباسش خیلی منظم مثلا بسته نباشه، دگمه بالاش باز باشه مثلا، این حالت عزاست. چرا اینو میگن؟ نمیگن آقا شما حتما اگر مثلا عزادار بودی باید حتما پا برهنه باشی، ولی عرف یک عزادار اینه که حالا دنبال جوراب پا کردن و موشانه کردن و نمیدونم تنظیم آستینای لباسش نیست، آستین لباسش بالاست اصلا پایین نمیده. عرفن یک حالت حزنی که اگر آقایون در مجالس سید الشهدا روز عاشورا شرکت کنن میبینن که عده‌ای چنین تقیدی دارند. حالا خانم ها شاید جایز نباشه که تفحص بکنن، چون عرفن باید مناطقی رو که آقایون میپوشانند خانم نظر نکنه. بر اساس این عرف اگر یک کسی حالا در یه شرایطی باشه که بخشی که عرفن نمیپوشاند آشکار باشه، خب درست نیست که نگاه بشه. ولی به هر حال میخوام بگم اینا بخشیش به عرف برمیگرده. پس عرفن اگر شما به اصطلاح مهر تربت دست بچه‌تون باشه پرت بکنه، شما هیچ واکنشی نشون ندید، این عرفن اگر بی احترامی حساب می شود، این در همین مسیر بی احترامی است. من خدمت یک بزرگی رسیده بودم با یکی بچه‌هام که کوچیک بود، تسبیح تربت دستم بود، بعد این من داشتم سوال میپرسیدم و صحبت میکردم، هی مثلا میخواست یه چیزی بازی کنه یا یه حرکتی بکنه، تسبیح تربت هم من گرفت یه خود بازی کرد مثلا قرار داد جلوش، به یه عبارتی انداخت رو زمین. حالا ما هم نشسته بودیم نه ایستاده بودیم. من دیدم این بزرگوار که مقیدم هست به آداب این گونه، اون تسبیح تربت رو برداشت، حالا خاطرم نیست مثلا بوسید یا نه، گذاشت توی دست من. به یه معنای وسط سوال و جوابی که داشتیم خواست حالی کنه که تسبیح تربتی که دست بچه است، اگر حالا یه وقت دست بچه‌م خورده ممکنه معصیت نباشه خب برای او، ولی اینکه افتاد رو زمین باید ورش داشت، نه که مثلا آدم کنارش ببین. این میشه عرف متدینینه، متوجه به تربت امام حسین. حالا ما مهرای تربت اگر داریم تو خونمون در چه وضعیتیه، تسبیح تربت در چه وضعیتیه؟ مثلا ببینید تسبیح تربت را بعضیا میگذارن تو جیب پایینشون، این نوعی بی حرمتی نسبت به تربت امام حسینه. یا آدم باید تسبیح تربتی که برمیداره در جایی بذاره که به اصطلاح پایین نباشه، مثلا برای آقایون تو جیب پیراهنشون مثلا، یا برای خانم ها چیزی شبیه به این، یا اینکه به تسبیح تربت بر نداره. پس اصل سخن این روایتی که عرض کردیم، اصل سخن این است که خدای متعال برای تربت امام حسین ارزشی قرار داده که این ارزش را برای تربت هیچ معصوم دیگری قرار نداده. مقام پیغمبر اکرم برای ما قابل تردید و تشکیک نه، ولی این سخن راجع به تربت امام حسین که و شفاع فی تربته را خدا برای تربت پیغمبر قرار نداده، همین معنای استثنای عالم وجود. این حکایتی که برای شما عرض میکنم از ناقلش مرحوم آیت الله خویی است در سال 1387 قمری از استاد خود مرحوم شیخ بلاغی نقل فرموده است. روایت این حکایت را من از کتابی تحت عنوان کربلا یا گلزار حسینی از نظر تاریخی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی اثر مرحوم سید محمد تقی شهرستانی انتشارات مولود کعبه چاپ اول ذی‌الحجه 1424 نقل میکنم. از صفحه 18 این کتاب یه حکایت جالبی است. به هر حال ناقلش رو عرض کردم، سندش رو هم گفتم. این حکایت هم فقط یکی دوتا و دهتا و صدتا نیست، ولی یکی از اونها که فکر میکنم هیچ کدام از بزرگواران بر نخورده باشن، چون در کتابهای دیگر من ندیدم این رو. این حکایت فوق‌العاده عجیب و جالب است که اثر حرمت داشته تربت امام حسین علیه السلام، یعنی یکی از حکایت‌ها که نشان دهنده این است که خدا برای کسی که ارزش تربت امام حسین را حفظ می‌کند برکاتی نازل می‌کنه و عنایاتی می‌کنه. یکی از حکایتاش اینه، غیر از روایت‌هایی که داره. با اجازه شما من از رو می‌خوانم، البته تا میانش تقریبا میخوانم، بعد فرصت استراحت میدهیم و بعد انشالله ماجرا رو تکمیل میکنیم. ناقل مرحوم بلاغی است. میفهمد روزی یک باربر شیعی مذهب در بازار بنبعی از میان تعدادی لباس به حراج گذاشته شده قبایی را انتخاب می کند. به هنگام بررسی این قبا، جیبهای قبا را هم می بینه، مثلا اطرافش را نگاه می کنه، پاره نباشه، مشکلی نداشته باشه، در جیب یکی از این قباهایی که انتخاب کرده یک مهر تربت کربلا میابد. شاید جوانترها خاطرشون نباشه، یه زمانی در همین ایران اگه یه نفری مهر تربت کربلا داشت، یک اکسیری داشت. انقدر مهر تربت کربلا گسترده نبود. خدا به بعضی از مساجد لطف کرد، کسانی بانی شدند، رفتن برای همه در واقع مسجدی ها، برای جامهوری مسجد مهر تربت کربلا گرفتن. خدا این لطف رو هم شامل حال بعضی از مساجد نکرد، بعضی از افراد کمدانا یا نادان رفتن همه مهرهای تربت ها رو جمع کردن، سنگ جاش گذاشتن. دیگه اینا هست دیگه. حالا بخوام راجع به این موضوع سخن بگم، به یه روایت دیگری میرسیم که بعد خواهم گفت بشون. به هر حال یه مهر تربت در بنبعی پیدا میکنه تو یک حراجی لباس، احتمالا هم لباس ها دست دوم بوده دیگه. حالا آن را میبوسد و بردیده مینهد، سپس مهر را سر جایش میگذاره. وقتی میخواد قبا رو بخره، یکی از مخالفان اهل بیت از راه میرسه. روشن بوده مثلا اهل دین و دیانت و ارادت به سید و شهدا و امیرالمومنین نبوده. اونم میگه منم همین قبا رو میخوام. به همین جهت قیمت خرید بالا میرود. حالا این یه باربر معمولی، بنده خدا میخواد یه قبا برداره ببره، قیمت میره بالا. چرا؟ مرد شیعی باربر برای اینکه مبادا آن تربت پاک و مقدس به دست نااهل بیفتد و مورد توهین و بی احترامی قرار گیرد، با تمام توان در برابر لجاجت آن مخالف که مرتب بر قیمت قبا می افزود ایستادگی و مقاومت می کند تا سرانجام حریف را از میدان بیرون می نماید و مالک آن قبا می شود. نیتش چی بوده؟ حفظ حرمت تربت امام حسین. بدین سان قبایی که بیش از نیم روپیه هندی ارزش نداشت به 200 روپیه خریداری می شود. با این همه شادمان است از اینکه به مهری از تربت پاک کربلا دست یافته و آن را از حدک حرمت رهایی بخشیده. تو اینجور نقل روایات خوبه، نقل حکایت ها خوبه که آدم هی ذهنشو پراکنده نکنه، چون هر کدومش جوابی داره. مثلا یه حرفم که آقا یعنی اون مهررم مثلا با اون قبا میفروختن. خب حالا اینا جز جزئیات داستانه که همش هم میشه توضیح داد. بله گفت آقا این قبا با هر چی در جیبشه، مثلا این قبا با هر وضعی که داره، مثلا ما حراج کردیم دیگه، هر کی این قبا رو برداشت هر چی هم توش بود مال خودش. مثلا یه وقتی که ماهی بخره در شکمش دور باشه، این یعنی حاشیه نره ذهنتون، برای اینکه اصل داستان حلاوتش از کامتون میفت. از سوی دیگر در فکر چاره‌جویی و تأمین و پرداخت بهای سنگین قبا قوطه‌ور بود که صدای جارچی دیگری را میشنود که اعلام فروش خانه ای را میکند. اون زمان معاملات ملکی نبوده، خانه ها و املاک و اینها رو به وسیله دلال ها می فروختن. با حفظ احترام به شغل عزیزانتون، اگر کسی معاملات ملکی داره، همسرتون، فرزندتون، اینها، ما جسارت به شغلی نمی کنیم. ولی به نظر من یکی از شغلهایی که خیلی توش وقت گذرانی و هرز رفتن عمر و ورود به اباطیل، حالا این اباطیل هم از سیگار کشیدن و قلیون کشیدن تا مزخرفاتی گفتن و شنیدن و ورق زدن این حرفا داره، همین شغل شریف معاملات ملکی است و اتفاقا هم خیلی زیاد شده. لااقلش اینه که جوانهاتون رو سوق به این شغل ندید. یه شغلی که گاهی اوقات افراد 7 ماه 2 نفر 3 نفر نشستن توی مثلا اتاقکی، نهایت 2 تا روزنامه برق میزنن، نهایت 2 بار تو 2 تا سایت آدرس 2 تا خونه رو پیدا میکنن، بقیهش همش بتالته تا یه نفری بیاد یه خانه ای رو معامله کنه، بخره یا بفروشه. من نگفتم چه تعابیری راجع به معاملات ملکی آگاهی و قادادن به گوشش میخوره، راجع به شغلای دیگه هم ممکن آدم به گوشش بخوره، ولی یادتون باشه این شغل را لااقل تشویق و ترویج نکنید. حالا برادرتون تو این شغل هست، پسرتون نفرستین در این مغازه. اگر جزئی تر کسی برای سوال بود، یه بار مثلا با ماشین بره یه خورده بشینه و نگاه کنه ببینه رفت آمد های معاملات ملکی ها چجوریه. تو بعضی از این معاملات ملکی های شهر ما مثلا 5 تا دختر خانم 20 تا آقا پسر ماها نشستن، یه چند تا تلفن هم بله جواب میدن، ولی دیگه خدا عاقبت های همه اونو به خیر کنه. به هر حال در اون زمان معاملات ملکی اینجوری نبوده، افراد میچرخیدن داد میزدن آقای مثلا ملکی هست اینجوری میخوان بخرن. مرد شیعی به این امید که شاید از این رهگذر سودی آیدش شود و بتواند بهای قبا را بپردازد، به عنوان دیدن خانه و خریدن خانه یا اینکه بتونه واسطه بشه دلالی بکنه، دنبال این دلال و جارچی راه میفته. ولی به محض ورود به دالان ورودی خانه متوجه می شود که ساختمان برایش آشناست و قبلا آن را دیده است. ادامه حکایت بعد از حدود 10 دقیقه استراحت. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.